درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 229 درس مثنوی رو آغاز می‌کنیم و غزل شماره 151 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی کدکنی می‌خوانیم. بار دیگر آمدیم تا شود اقبال شاد، دولت بار دیگر در رخ ما رو گشاد. سرمه کشید این جهان باز دیدار ما، گشت جهان تازه روی چشم بدش دور با. عشق ز زنجیر خیش جست و خرد را گرفت، عقل ز دستان عشق ناله کنان داد داد. مریم عشق قدیم زاد مسیحی عجب، داد نیابد خرد چون که چنین فتنه زاد. باز 200 قرص ماه بر سر آن خان شکست، دل چون چنین خان بدید پای به خون در نهاد. دولت بشتافته است چون نظرت تافته است، تا که بقا یافته است عاشق کون و فساد. مفخر تبریزیان شمس حق ای خوش نشان، عالم ای شاه جان بی رخ خوبت مباد. اینم نهایت عشق مولانا و علاقه او به شمس. اما در مثنوی در دفتر دوم در بیت 2124 هستیم. در آغاز تتمه اعتماد آن مغرور بر تملق خرس، قصه ایست که مدتی پیش مولانا شروع کرده. یه آدم گول خورده‌ای مغرور، اصل معناش یعنی فریب خورده. غرور هم همینه. ما غرور رو امروز به معنای مثبت به کار میبریم خیلی وقتا، مثلا میگیم غرور ملی، ولی غرور اصل معناش کاملا منفیه. در قرآن هم که آمده غرور و اینها به معنای منفیه، یعنی فریب خورده و گول خورده. حالا یه آدم مغروری بوده، یعنی فریب خورده، یه آدم نادان. این اعتماد کرده بوده بر دوستی خرس. هرچی هم اون آدم دانا نصیحتش کرد که آقا خرس قابل اعتماد نیست، ول کن این دوستی رو، گوش نکرد. حالا تتمه اون قصه رو اینجا مولانا میاره و قصه رو اینجا تمام میکنه. شخص خفت و، یعنی همون آدم مغرور، شخص خفت و خرس میراندی مگس. همون دوستی خال خرس است دیگه که چند بار گفتیم. شخص خفت و خرس میراندی مگس، و ستیز آمد مگس زو باز پس. زو یعنی زود، ستیزم یعنی لجبازی، لجاجت. یعنی عجب مگس لجوجی بود. هی این خرسه مگس رو دور میکرد، میزد که بره. اون مگس که ستیز خوی بود، یعنی لجوج بود، زود باز پس میامد، بر میگشت دو مرتبه رو صورت این بابا که خوابیده بود میشست. شخص خفت و خرس میراندی مگس، و ستیز آمد مگس زو باز پس. چند بارش راند از روی جوان، آن مگس زو باز می آمد دوان. چندین مرتبه خرس این مگس رو از صورت این مرد جوان دور می کرد، اما اون مگس بلا فاصله به سرعت می اومد می نشست رو صورت او. خشمگین شد با مگس خرس و برفت، برگرفت از کوه سنگی سخت زفت. خیلی این خرس عصبانی شد از دست این مگسه، رفت یه تکه سنگ گنده، زفت یعنی گنده، یه تکه سنگ گنده ای از کوه کند و آورد. خشمگین شد با مگس خرس و برفت، برگرفت از کوه سنگی سخت زفت. سنگ آورد و مگس را دید باز، بر رخ خفته گرفته جای ساز. اومد دو مرتبه دید که این مگس جا خوش کرده تو صورت این آدم خوابیده، جای ساز شده، جا ساخته واسه خودش، مگس اونجا جا گرفته، به قول امروزی ها جایگزین شده اونجا، برای جایی برای خودش گزیده. برگرفتان آسیا سنگ و بزد بر مگس، تا آن مگس واپس خزد. بله معلوم بود دیگه چه اتفاقی میفته. این سنگ بزرگ رو که اندازه یه سنگ آسیا بود این بلند کرد و برگرفتان آسیا سنگ و بزد بر مگس، تا آن مگس واپس خزد. برای اینکه دیگه بره نیاد اینو زد. سنگ روی خفته را خشخاش کرد، این مثل بر جمله عالم فاش کرد. یعنی اون مگس که در رفت جون سالم در برد، اما اون بدبختی که خوابیده بود و به محبت خرس اعتماد کرده بود پودر شد، به قول امروزی ها، حالا مولانا مخصوصه بگه پودر شد، گفته خشخاش شد، یعنی خرد و خمیر شد، له شد. سنگ روی خفته را خشخاش کرد، این مثل بر جمله عالم فاش کرد. یعنی دوستی خال خرسه از اینجا مثل شد تو همه دنیا. این آسیا سنگ یه اصطلاح، یه عنوانه. سعدی ظاهرن میگه که اگر زکوه فروغ التدا آسیا سنگی، نه عارف است اگر راه خود بگرداند. یعنی آدم عارف انقدر توکل داره که اگه ببینه یه سنگی به اندازه سنگ آسیا، یه آسیا سنگ داره از کوه میغلطه، اون انقدر اعتماد داره به لطف خدا که راهش هم عوض نمیکنه. حالا هر مقصودی داره بماند، ولی منظورم آسیا سنگه، که این آسیا سنگ به کار می رفته، این اصطلاح سنگ آسیا. برگرفتان آسیا سنگ و بزد بر مگس، تا آن مگس واپس خزد. سنگ روی خفته را خشخاش کرد، این مثل بر جمله عالم فاش کرد. مهر ابله مهر خرس آمد یقین، کین او مهر است و مهر اوز کین. عهد او سست است و ویران و ضعیف، گفت او زفت و وفای او نحیف. میگوید که محبت آدمای نادان همین مثل محبت خرسه، هیچ فرقی با هم نداره. مهر ابله مهر خرس آمد یقین. یعنی خلاصه ای آقایون، ای خانوما، ای آدمایی که این مثنوی رو میخونین و میشنوین، دل به محبت آدمای ابله نبندین، یعنی خیلی خوشحال نشید یه آدم نادونی به شما بخواد محبت بکنه و تعریف بکنه و تملق بگه و خودش به شما بچسبونه و اینا، آخر عاقبت میشه همین دوستی خال خرسه، یه جایی شما رو برباد فنا میده. مهر ابله مهر خرس آمد، یقین کین او مهر است و مهر اوز کین، یعنی جای کین و محبت عوض میشه، اونجایی که میخواد محبت بکنه ظلم میکنه صدمه میرسونه، یه جایی هم میخواد صدمه برسونه برعکس میشه، محبت میشه. عهد او سست است و ویران و ضعیف، اگر قراری هم با اتون بذاره پیمانی هم ببنده سست پیمانه. گفت او زفت و وفای او نحیف، یعنی آدم ابله حرف زدنش خیلی حرفش زفته، یعنی حرفش گنده است، یعنی در مقام حرف زدن حرفای خوب میزنه، اما در عمل به اون حرفا که باید وفا کنه به اون حرفی که زده وفاش نحیفه، یعنی حرفش چاقه عمل به حرفش لاغره. گفت او زفت و وفای او نحیف، گر خورد سوگند هم باور مکن، بشکند سوگند مرد کج سخن. میگه اگه آدم ابله اومد قسمم خورد، تو به این قسم اعتماد نکن، باور نکن، چون این مرد کج سخن، یعنی مرد کج اندیشه، این به سوگندی هم که میخوره پایبند نمیمونه، سوگند خودش هم میشکنه. گر خورد سوگند هم باور مکن، بشکند سوگند مرد کج سخن. چون که بی سوگند گفتش بود دروغ، تو میفت از مکر و سوگندش به دوغ. دوغ یعنی میل باطل، خواهش بیهوده و لهو و بازی. حالا میگوید که آدمی که کارش دروغ گفتنه، حالا چه قسم بخوره چه نخوره، اگه آدمی کارش دروغ گفتنه و دروغ میگه، قسم هم خوب بخوره دروغ میگه. چون که بی سوگند گفتش بود دروغ، تو میفت از مکر و سوگندش به دوغ. یعنی وقتی قسم میخوره اونم مکره، این مکر و سوگند تو رو گیج نکنه، این آدم تو سوگند خوردنش هم داره دروغ میگه. نفس او میر است و عقل او اسیر، صد هزاران مصحفش تو خورده گیر. اول مصرع دوم رو معنی کنیم. مصحف یعنی قرآن. صد هزاران مصحفش تو خورده گیر یعنی فرض کن صد هزار قسم به قرآنم بخوره، صد هزاران مصحفش تو خورده گیر، خورده گیر یعنی سوگند خورده گیر، فرض کن که صد هزار تا قسمم بخوره، هیچ فایده نداره. چرا؟ چون این آدم نفس برش حاکمه، عقلش اسیر نفسش شده، عقل در وجود او اسیر شده، نفس امیر شده، نفس او میر است و عقل او اسیر. وقتی آدم به اینجا رسید، حالا قسم بخوره، یه بار بخوره، هزار بار بخوره، فایده نداره. نفس او میر است و عقل او اسیر، صد هزاران مصحفش خود خورده گیر. چون که بی سوگند پیمان بشکند، گر خورد سوگند هم آن بشکند. میگه این آدمی که قسم نخورده بدون قسم پیمان شکنی میکنه، خب قسم هم بخوره باز پیمان شکنی میکنه. یعنی قسم خوردن خیلی ماهیت آدم ها رو تغییر نمیده. یه قصه یادم اومد، یه قدری عامیانه است، میگن که یه لاتی خودش شکل درویش ها در آورده بود و از اینایی که یه بوق و کرنایی دست میگیرن و را میفتن و کلاشی میکنن و خلاصه سر صدا میکرد. روز مارمزونم روزه میخورد. یکی بهش گفتش که گل مولا روزه میخوری؟ برای هر روزش باید 60 روز روزه بگیری، کفاره بدی 60 روز. گفت به همت مولا اون 60 روزم میخوریم. یعنی خیال همه رو راحت کرد. بله، گفت ما که امروز خوردیم اون 60 روزش هم میخوریم. حالا مولانا هم همینو میگه، میگه که یه کسی که قسم نخورده دروغ میگه، حالا قسم هم میخوره، تو قسم خوردنش هم دروغ میگه. چون که بی سوگند پیمان بشکند، گر خورد سوگند هم آن بشکند. زان که نفس آشفته تر گردد از آن که کنی بندش به سوگند گران. چون اسیری بند بر حاکم نهد، حاکمان را بردرد بیرون جهد. بر سرش کوبد ز خشمان بند را، میزند بر روی او سوگند را. توز اوفو بالعقودش دست شو، احفظو ایمانکم با او مگو. اینجا مولانا یه نکته ظریف روانشناسانه رو در کار میاره. میگه که این آدمی که نفس برش حاکمه، نفس امیر شده در وجود او، تو اگه بیای این نفس امیر رو، این نفس حاکم رو بخوای مقید بکنی با سوگند و قسم، این نفس امیر شده و حاکم شده اگه بخوای مقیدش بکنی بدتر میکنه و واکنش شدیدتری نشون میده. زان که نفس، این کدوم نفسه؟ همون نفسیه که دو بیت پیش میگفت نفس او میر است و این نفس اماره است، نفس اماره به سوه، اون نفسی که امیر شده در وجود او. زان که نفس آشفته تر گردد از آن که کنی بندش به سوگند گران. این کاری که تو میکنی، این آدمی که هوای نفس برش مسلطه، تو میخوای این آدم رو با قسمهای غلاظ و شداد به اصطلاح این رو مقید بکنی، در واقع تو اومدی میخوای این نفس این رو که حالا با غرور امیر شده بر وجود او، نفس این رو تو ببندی. این نفس اینجا بیتابی بیشتر میکنه، آشفتگی نشون میده، بدتر میکنه. مثالش چیه؟ چون اسیری بند بر حاکم نهد، حاکمان را بردرد بیرون جهد. اگر یکی از بندگان سلطان بخواد یک دستبندی بندی به حاکم بزنه، حاکم که تحمل نمیکنه، این بندو پاره میکنه. الان اینجا اسیر چیه؟ عقله. نفس او میرست و عقل او اسیر. شما میخوای با عقل یک قسم و سوگندی رو به منزله یه بندی به پای یا به دست اون نفسی ببندی که حاکمه، حاکم اونو پاره میکنه. چون اسیری بند بر حاکم نهد، حاکمان را بردرد بیرون جهد. بر سرش کوبد ز خشمان بند را، میزند بر روی او سوگند را. یعنی این نفس، نفس حاکم شده بر وجود این آدم، تحمل این قید و بند حاصل از قسم رو، ناشی از قسم رو نداره، بدتر میکنه. ببینید مولانا چه پیچیدگی هایی رو در روان آدمی کشف میکنه و اینا رو بیان میکنه و به شعر در میاره. یعنی این ظریف اندیشی ها در شعر دیگران دیده نمیشه. این ژرفکاوی هایی که در عمق وجود آدمی میکنه، این هنر مولاناست. چجوری روانشناسی میکنه. بر سرش کوبد ز خشمان بند را، میزند بر روی او سوگند را. میگه خلاصه آدمی که قید و بندی نداره، آدمی که سوس پیمان وفای به عهد نمی کنه، خلاصه اصولی نداره برای خودش، این آدم رو تو قسمشم بدی فایده نداره، واکنش نشون میده به اون قسمی که تو خواستی با اون قسم اینو مهارش بکنی، اون مهار رو پاره میکنه. تو ز اوفو بالعقودش دست شو، احفظو ایمانکم، با او مگو. اینجا به دو تا آیه قرآن اشاره میکنه، یکی آیه اول سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، که خدا از مؤمنان میخواد که وفای به عهد بکنن، یعنی از نشانه های ایمان وفای به عهد. اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش. این درست پیمان بودن و سوس پیمان نبودن و وفای به عهد کردن، اینا خصوصیت مؤمنه. مولانا میگه با یه همچین آدمی دیگه صحبت از اوفو بالعقود معنی نداره. تز اوفو بالعقودش دست شو، احفظو ایمان نکن، با اون مگو. اینم آیه 89 همین سوره مائده است. وحفظو ایمانکم، یعنی مواظب قسم های خودتون باشید، قسم اگه خوردید اون قسم رو حفظ کنید. میگه دیگه این حرفا رو برای این آدم نزن. وان که داند عهد با که می کند، تن کند چون تار و گرد او تند. اما برعکس، یه کسایی هستن که میدونن دارن با کی عهد میبندن، اونا درست در مثنوی در دفتر اونا میدونن که وقتی با خدا عهد بستن تمام هستیشون رو بر سر اون عهد میگذارن. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. یه کسانی هستن که اگه عهد ببندن، که همه ماها عهد بستیم با خدا دیگه، عهد الست بستیم، اونا صادقانه بر سر عهد خودشون می ایستن. وان که داند عهد با که می کند، تن کند چون تار و گرد او تند. چطور این پیله کرم ابریشم رو ببینید، این چجوری انگار که همه وجودشو صرف ایجاد این پیله میکنه و تمام هستیشو فدا میکنه. میگه اون کسی که درست پیمان باشه و بخواد به عهد خودش وفا بکنه، تنش رو مثل تار میکنه، یعنی همه وجودش رو فدا میکنه، گرد اون آدمی که باش عهد بسته میتنه، یعنی فداکاری میکنه، فدا میکنه. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. این اشاره به این آیه است. این داستان رو تمام میکنه و داستان جدید. رفتن مصطفی علیه السلام به عیادت صحابی رنجور و بیان فایده عیادت. یه قصه مفصلی رو شروع میکنه و قبل از اینکه حالا این قصه رو کامل بکنه 5-6 تا قصه به مناسبت اون میاره. حالا شروع قصه چیه؟ میگوید از صحابه خواجه بیمار شد و اندران بیماریش چون تار شد. حالا همین جان تازگی گفته بود که تن کند چون تار و گرد او تند. حالا میگه یکی از صحابه پیغمبر، یکی از اصحاب پیغمبر، یا آقایی بود، خواجه‌ای بود، بیمار شده بود. از صحابه خواجه‌ای بیمار شد و در آن بیماریش چون تار شد. خیلی بیماریش سخت بود. این آدم لاغر شد، مثل تار عنکبوت اینجوری، یعنی فرو ریخت از شدت بیماری. مصطفی آمد عیادت سوی او، چون همه لطف و کرم بود خوی او. حضرت پیامبر گرامی به عیادت این صحابی آمد. طبیعی هم بود که پیغمبر بیاد عیادت، پیغمبری که خلق عظیم داشت و لطف و کرم خوی او بود. مصطفی آمد عیادت سوی او، چون همه لطف و کرم بود خوی او. در عیادت رفتن تو فایده است. مولانا حالا با همین یک کلمه که پیغمبر رفته عیادت بیمار، اینجا توقف میکنه و یک دستور اخلاقی میده به همه، به خواننده این اشعار. میگه عیادت فواید داره. حالا فواید عیادت رو بیان میکنه. در عیادت رفتن تو فایده است، فایده آن باز با تو آیده است. این بهرش هم نصیب خود تو میشه اگه عیادت کنی از بیمار. فایده اول که آن شخص علیل، بوک قطبی باشد و شاه جلیل. ور نباشد قطب، یار ره بود، شه نباشد فارس اسپه بود. میگه که یه فایدهش اینه که یه وقت ممکنه اون بیمار یه شخصیت درجه اولی باشه. بوک یعنی بود که، یعنی بعید نیست که اینطور باشه که این آدمی که مریض شده تو میری عیادتش، این خودش یه شخص جلیلی باشه که واجب الاحترام باشه. اصلا تو که میری عیادت او، داری در واقع به سلامت یک شخصیت درجه اولی کمک میکنی، روحیه میدی به یک وجود نازنینی. ممکنه این بیمار خودش یه آدم مهم می باشه. فایده اول که آن شخص علیل، علیل یعنی مریض، بوک قطبی باشد و شاه جلیل. حالا اومدیم و نه قطبم نبود، بالاخره رفیقت که هست. ور نباشد قطب، یار ره بود، بالاخره رفیقته، یار راهته. شه نباشد فارس اسپه بود. میگه حالا اگه شاه نباشه، یه سوار لشکر که هست. فارس یعنی اسب سوار، فرس یعنی اسب، فارس یعنی سوار بر اسب، شه سوار، حالا سوار فارس اسپه بود. میگه حالا اگه فرمونده نباشه، بالاخره یکی از افراد لشکره. پس صله یاران ره لازم شمار، هر که باشد گر پیاده گر سوار. میگه صله رفقا، صله همراهان و پیوند و دوستی و عیادت و سرزدن و اینا، این کار لازمیه. مهم هم نیست که حالا آدم مهمی باشه یا آدم مهمی نباشه. هر که باشد گر پیاده گر سوار، اگه دوست هستین با هم، سلش لازمه، صله رحم که شنیدید. این صله مثل همون نکته که تو درس قبل عرض کردم، هی آخر صله یا صلت رو اگه ورداری میتونی یه واو اولش بذاری، میشه چی؟ وصل. صله رحم یعنی وصل رحم. این رحم یعنی خیشاوند. ما رحم رو به معنای زهدان در فارسی به کار میبریم مفردش رو، ولی جمعش رو به معنای خیشاوندان به کار میبریم. ارحام که میگیم همینه. بعضی ها میگن صله ارحام. این صله یعنی وصل. پس صله یاران ره یعنی وصل شدن، دیدار کردن، پیوند داشتن. پس صله یاران ره لازم شمار، هر که باشد، گر پیاده گر سوار. ور عدو باشد همین احسان نکوست، که به احسان بس عدو گشته است دوست. میگه من بالاتر از این بهت بگم، اصلا اومدیم رفیقت هم نبود، دشمنت بود. تو اگر به عیادت دشمنت هم بری فایده داره. ور عدو باشد همین احسان نکوست، که به احسان بس عدو گشته است دوست. خیلی از دشمنا با همین احسان و سرزدن و احوال پرسی و محبت کردن دوست شدن. بر نگردد دوست کینش کم شود، زان که احسان کینه را مرهم شود. میگه حالا اگه دوستت هم نشه، یه مختصری هم از کینه او کمتر بشه، خود اینم ارزش داره، چون احسان یه مرهمیست روی زخم کینه. اگر نیکی کنی به دشمنان باز ممکنه فایده بکنه. اینجا من یاد یه قصه ای افتادم، خودم ندیدم جایی نوشته باشه، ولی از استادای خودم شنیدم. در سیره من ندیدم، حالا حتما هست، که میگن یک یهودی بود که دشمن پیغمبر ما بود، علاقه ای که نداشت هیچ، هر روزم آزار و اذیت میکرد. خونش سر راه پیغمبر بود، پیغمبر که میامد از زیر دیوار خونه او رد بشه، او از بالای بام آشغال و زباله و هرچی داشت میریخ رو سر پیغمبر. پیغمبرم تحمل میکرد، چیزی نمیگفت، حالا حد اکثر یه دستی به سر رو خودش میکشید اونا رو دور میکرد، اما به این آدم اعتراضی نمیکرد، مسیرش هم عوض نمیکرد، هر روز از همون زرد میشد. یه چند روزی شد خبری نشد. حالا اصحابم با پیغمبر همراه بودن، حضرت پرسید که چی شده این رفیق ما یه چند روزی احوالی از ما نمیپرسه. پرسش کردن، تحقیق کردن، به پیغمبر گفتن که مریض شده. پیغمبر فرمودن بریم عیادتش. طرف تو بستر بیماری خوابیده بود، یه وقت دید که پیغمبر وارد شده، اومده احوال پرسی. حالا قیافه اون بابا رو ببینید که چقدر جا میخوره. یک کسی هر روز تعمد داشته که بر سر پیغمبر آشغال بریزه، حالا مریض شده، پیغمبر اومدن حال و احوال و گفتن ما دیدیم یه چند روزی شما احوالی از ما نمیپرسی، ما احوالی شما رو پرسیدیم. معلوم شد که کسالت دارید، اومدیم و چیه و چی نیست. و اینم لابد دیگه سرش از خجالت کرده و زیر لحاف که دیگه چی بگه. بعد گفتن که همین آدم مسلمون شد و خوش عاقبت شد، حالا شهید شد در رکاب پیغمبر یا نه. اینجوریست خلاصه، یعنی این که یه نفر آدم، پیغمبر روزی که از غار حرا آمد یه نفر بود دیگه، یه نفر. این یه نفر چیکار کرد که یه دنیایی رو به خودش متوجه کرد و دنبال خودش کشوند؟ گفت ولو کنت فزن غلیظ القلب لن فزو من حولک. ای پیغمبر، اگه تو نرم دل نبودی، مهربان نبودی، رؤوف نبودی، رحیم نبودی، غلیظ القلب بودی، قسی القلب، قسی القلب بودی، سخت دل بودی، همه از دورت پراکنده می شدن. این پیغمبر با اخلاق سید کرد دیگران رو. این سبک زندگی اسلامی سنگ بناش اخلاقه، یعنی تحمل کنن آدم ها یک دیگر رو. دو نفر توی اداره با هم کار میکنن، دو تا معاون، دو تا نمیدونم همکار، دو تا دوست، دو تا معلم، میرن یه مدرسه درست میکنن، اصلا تحمل نمیکنن همدیگر رو. تا یه اختلاف نظری پیدا میشه میزنن به تیپ هم، مؤسسه هم برباد میدن. یعنی اصلا ماها تحمل کردن فراموشمون شده. این خیلی مهمه. سعدی میگه در خاک بیلقان برسیدم به زاهدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن، گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه، ورزان که خوانده ای همه در زیر خاک کن. گفت اگه نصیحت میخوای یک کلمه بهت میگم، اهل تحمل باش، تحمل کن. اگه تحمل نمیخوای بکنی، هر چی خوندی به دردت نمیخوره، همه رو زیر خاک کن. اگه نمیخوای مثل خاک تحمل کنی، چقدر ماها تحمل میکنی؟ زن و شوهر دو تا کلام به هم حرف میزنن، رای طلاق رو در پیش میگیرن. تحمل کنین، خب قبول کنین، با یه آدمی داری زندگی میکنی، اون یه خلقیاتی داره، تو هم یه خلقیاتی داری، اون تو رو تحمل کنه، تو هم اون رو تحمل کنی. همه چیز تو دنیا بر وفق میل آدم که نمیشه که. این تحمل کردن، این نرم خوب بودن، پیغمبرم میتونست همون روز اول که این خاک رو ریخت رو سر پیغمبر بگه این فلان فلان شده، کی بود، یه دو نفر آدم هم بفرسه کتکش بزنن، هم تنبیهش بکنن. نکرد، با خلق کریم، با رفتار مهربانانه دنیای رو مسلمان کرده. اینه حرف همه بزرگان. حالا مولانا هم میگه ور عدو باشد همین احسان نکوست، که به احسان بس عدو گشته از دوست. ور نگردد دوست کینش کم شود، زان که احسان کینه را مرهم شود. گفت شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردن تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. تو که با دوستات دائم جنگ میکنی، کجا به دشمنا محبت میتونی بکنی؟ اون مردای راه خدا اونا حاضر نبودن که دل دشمناشونم آزرده بشه، تو دل دوستتم رعایت نمیکنی. بس فواید هست غیر این، ولیک از درازی خائفم. ای یار نیک، میگه بازم میتونم راجب فواید عیادت و صله رحم و دیدار و پیوند و اینا صحبت بکنم، اما میترسم که سخن دراز بشه. از درازی خائفم ای یار نیک. حاصل این آمد که یار جمع باش، همچو بتگر از حجر یاری تراش. زان که انبوهی و جمع کاروان، رهزنان را بشکند پشت و سنان. میگه که جمع‌بندی حرف من، به قول امروزی ها، حاصل این آمد که یار جمع باش. آقا از جماعت جدا نشو، دنبال تفرقه نباش، تا میتونی کار گروهی بکن. ما ایرانی ها متاسفانه یه ضعفمون اینی که با گروه نمیتونیم کار کنیم، تکی خوب کار میکنیم. 5 نفر که دور هم جمع میشیم دعوامون میشه، به جای اینکه هم افزایی کنیم، نیروها رو بر سر هم بگذاریم و معجزه جماعت رو آشکار بکنیم، اونجا دوچار تفرقه میشیم. 80% ممکنه وحدت نظر داشته باشیم، این 80% فایده نمیکنه که ما رو با هم متحد بکنه. 20% اختلاف نظر منفجر میکنه جمع رو، همه رو داغون میکنه. اینطوری ها، یعنی تربیت نشدیم برای کار گروهی. معلما، مربیا توی مدرسه باید نسل آینده ایران رو طوری تربیت بکنن که بتونن با همدیگه کار دست جمعی بکنن. یه ملت هایی هستن، من اسم میبرم، میگن اونا برعکسن، دست جمعی خوب میتونن کار کنن، تنها که میشن گیج میشن، از کارهایی میفتن. خب اونا خیلی بهتر از ما، موفقتر میشن، اونا با هم کار گروهی میکنن، عادت کردن، تمرین کردن به کار گروهی. این یه تربیتیه، یه سرمایه است، یه هنره که آدما بتونن همدیگر رو تحمل کنن. 5 نفر میخوایم بریم کوه روز جمعه، روز تعطیل، ما یاد بگیریم چجوری با همدیگه زندگی کنیم، چجوری با همدیگه کار کنیم. حالا غذا چی بخوریم، یکی یه چیزی میگه، یه چیزی دیگه میگه، سلیقه ها مختلفه. این اختلاف سلیقه رو به رسمیت بشناسیم. انتظار نداشته باشیم همه مثل من باشن. قبول کنیم که اون آدم هم برای خودش کسیه، اونم یه نظری داره. حالا نه اون بخواد فشار بیاره به من، عقیدهش رو بر من تحمیل کنه، سلیقه‌ش رو بر من تحمیل کنه، نه من. یه رای پیدا کنیم، یه خود غذای اونو بخوریم، یه خود غذای منو بخوریم، یا هر کسی غذای خودشو بخوره، یا قرعه کشی بکنیم، یا اکثریت رو قبول کنیم، یه قرار قاعده بذاریم، اونم ملتزم باشیم، ولی کار گروهی بکنیم. یه کسی رو فرمونده انتخاب کنیم. پیغمبر فرموده که اگه 3 نفر با هم در یه راهی میخواید برید، یه نفرتون رو فرمونده کنید. یعنی بالاخره یه جایی یه کسی حرف بزنه، فصل الخطاب بشه، گرفتار سرگردانی نشیم. این کار گروهی، این که ما از جمع دور نشیم، دوچار تفرقه نشیم، حاصل این آمد که یار جمع باش. همچو بتگر از حجر یاری تراش. دیدید میگن فلانی اینقدر خوش زبونه که سنگو به حرف در میاره، یعنی از سنگ خوش رفیق درست میکنه. بعضیا اینطورن، همین 5 دقیقه کنارش میشینی تو دلت جا میشه، یعنی خوش زبونی میکنه، محبت میکنه، سنگم به حرف در میاره. میگه مثل بت پراش که از حجر آدم درست میکنه و یار درست میکنه و یه سنگی رو میتراشه و با اون رفیق میشه، تو سنگو با خودت رفیق کن. همچو بتگر از حجر یاری تراش. زان که انبوهی و جمع کاروان، رهزنان را بشکند پشت و سنان. اگر که یه کاروانی با هم حرکت بکنن، 200 نفرن با هم حرکت میکنن. سابق اینطوری بوده دیگه، چون جاده ها ناامن بوده، کسی تک حرکت نمی کرده، تک روی نمی کرده، وای می سادن تا کاروان زیاد بشه، جماعت با هم را بیفتن، انبوه باشن. زان که انبوهی و جمع کاروان، رهزنان را بشکند پشت و سنان. یعنی دل رهزنان رو خالی میکنه این جمعیت، پشتشون میشکنه، نیزشون میشکنه، سنانشون میشکنه، یعنی آسیب نمیتونن برسونن. چون دو چشم دل نداری ای انود، که نمیدانی تو هیزم راز عود. حالا قبل از که اینو بخونم، من یک عبارتی هم در همین تأکید بر دوری از تفرقه از امیرالمومنین میخونم، از نهج البلاغه، از خطبه 127. حضرت میفرماید ولزم السواد الاعظم، یعنی جدا نشین از سواد اعظم. سواد یعنی سیاهی، سواد اعظم یعنی سیاهی بزرگ. وقتی که آدما تو بیابون دارن میرن، یه شهر بزرگی که پیدا میشه از دور، درختاش و ساختموناش مثل یک لکه سیاه بزرگه، اینو میگن سواد اعظم. یک کاروان جمعیتی که داره میاد، انبوه مردم، این سواد اعظمه، یه رنگ متفاوت تیره است. اینو در اصطلاح سواد اعظم یعنی جماعت قابل توجه. حضرت می‌فرماید که رای خودتون رو از عامه جدا نکنید. فإن يد الله على الجماعه، بدونید که دست خدا بر سر جماعته. و ایاکم والفرقه، بپرهیزید از تفرقه. ایاکم والفرقه، حالا مثالی حضرت میزنه، ببینید چقدر حکیمانه است، شبیه همین صحبت مولاناست. فإن الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. حضرت میفرماید آدمی که جدا شده باشه از جماعت، این همونطور طعمه شیطان میشه که بره‌ای که از گله جدا مونده باشه طعمه گرگ میشه. چطور؟ اگر یه گوسفندی سرش به آب و علف گرم باشه، یهو سرش رو بلند کنه ببینه گله رفته، گفت کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، یه همچین حالتی پیدا بکنه. شاز من الغنم یعنی اون تک افتاده از گله، این چجوری گرفتار گرگ میشه؟ آدم تک مانده و فاصله گرفته از جامعه هم، از گروه هم، همین بلا سرش میاد. اینجا حضرت به اون کسانی میگه که صف خودشون رو جدا میکردن از توده مردم و راه خودشون رو جدا میکردن. مولانا بعد که این رو میگه، میگه چون دو چشم دل نداری ای عنود، که نمیدانی تو هیزم راز عود، چون که گنجی هست در عالم مرنج، هیچ ویران را مدان خالی ز گنج. قصد هر درویش میکن از گزاف، چون نشان یابی به جد میکن طواف. چون تو را آن چشم باطن بین نبود، گنج میپندار اندر هر وجود. اینجا یه نصیحت دیگه هم میکنه مولانا، میگه تو که چشم دل نداری که بتونی آدم خوب و از آدم بد تشخیص بدی، که بفهمی باطن آدما چیه. چون دو چشم دل نداری ای عنود، حالا عنودم برای قافیه گفته، یعنی عناد نکن، که نمیدانی، نمیدانی یعنی تشخیص نمیتونی بدی، که نمیدانی تو هیزم را زعود. آدم بد مثل هیزم به درد نخوره، آدم خوب مثل عود چوب قیمتیه. کسی که چشم دل داشته باشه میفهمه کی عوده کی هیزمه. تو که نداری، نمیتونی تشخیص بدی، هیچ ویران را مدان خالی ز گنج. میگه چون اینجوریه نسبت به عموم خوشبین باش، احتمال بده که این اون آدم خوبه باشه. چون که گنجی هست در عالم، میگه کلن قبول داریم که تو آدم ها گنج هست، ما هم دنبال گنجیم، پس هر خرابه‌ای ممکنه که گنج ما رو تو خودش داشته باشه، هر آدمی ممکنه که اون همه آدمی باشه که ما دنبالش هستیم. چون که گنجی هست در عالم یعنی فل جمله، حالا که اینو مسلم میدونیم که گنجی هست در عالم، دیگه نباید برنجیم، باید تحمل داشته باشیم. هیچ ویران را مدان خالی ز گنج، قصد هر درویش میکن از گزاف. یعنی آدمایی میبینی که ظاهرشون هم خیلی شیک و پیک نیست، خیلی ظاهر برازنده‌ای ندارن، تو با اینکه دلیلی هم نداری ولی بهش توجه کن. قصد هر درویش میکن از گزاف، چون نشان یابی به جد میکن تواف. اگر رفتی و دیدی که بله یه خبری هم هست، یه علامتی هم دیدی که این یه گنجی در وجودشه، اون وقت پروانه وار دیگه دورش بگرد، به جد میکن تواف. چون تو را آن چشم باطن بین نبود، گنج میپندار اندر هر وجود. میگه حالا که چشم باطن بین نداری، نمیتونی باطن اشخاص رو تشخیص بدی، خوشبین باش، در هر وجودی فرض گنج بکن. دست رد به سینه کسی نزن، مهربان باش، سازگار باش، تحمل کن، با خلق خدا مهربانی کن. این قاعده ایست که مولانا میگه. و باز یه داستان دیگه که وحی کردن حق تعالی به موسی علیه السلام که چرا به عیادت من نیامدی. ما این بحث رو میگذاریم برای نوبت آینده و این درس 229 رو به همین جا خاتمه میدیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.